بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی عرفانی، توحید در آینه امام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. خدا کیست؟ خدا چیست؟ جواب به این سوال بسیار اساسی در بدو امر بسیار آسان و بدیهی به نظر رسیده و همه میپندارند که جوابی بلکه جوابهای بسیار متقن و مستدل در این رابطه دارند. اما واقع مطلب این است که هرچه به این سوال به طور جدیتر و عمیق‌تر پرداخته شود به پاسخهایی منتهی میگردد که ما آن را تحت عنوان خدای بایستی و خدای جهل مطرح مینماییم. در این که در طول زندگی همه انسانها با هر ملیت و مذهبی همواره مشکلات و مصائبی جان فرسا و لاینحل به وجود می آید، هیچ شک و شبهه‌ای نمی باشد و با یک نگاه سطحی و گذرا می توان فهم کرد که اساساً ویژگی ذاتی زندگی آدمیان بر روی زمین چنین چیزی را می طلبد. و به همین میزان این مسئله که انسان در چنین موقعیت و شرایطی روی به خدا نموده و او را می خواند و به شدت به او نیازمند می گردد و راه برون رفت از آن سختی ها و مهالک را صمیمانه از او می طلبد مورد تأیید همه می باشد. به عنوان مثال در هنگام بیماری سخت، بدهکاری و مشکلات مالی، جنگ و مسائل امنیت جانی. این وضعیت را می توان چنین شرح و بسط داد که خدایی که در این مواقع مورد خطاب انسان قرار می گیرد خدایی است قهار، به این معنی که تنها در گرفتاری‌ها و ناملایمات مورد التجا، استفاده و بهره برداری بوده و کارایی‌اش تنها هنگام شرایط ویژه و در هنگام مصائب بوده و به این معنا خدای رفع چهره قهار زندگی می‌باشد و به عبارتی خدای هنگام بدبختی است و پس از رفع مشکل و گذر آدمی از تنگناها به فراموشخانه‌ای سپرده می شود که در آن تنها با بروز مشکل و معضل بعدی گشوده خواهد شد. به عبارت دیگر می توان گفت که زبان حال و قال انسان در چنین مواقعی این است که خدایی حتما باید وجود داشته باشد که ما را از این وضعیت نجات دهد. و این خدای بایستی و نیاز است که بروز و ظهور او در شدائد قطعی و به همان میزان غیبت و به درک رفتنش بعد از عادی شدن شرایط حتمی می باشد. و اما خدای جهل. از دیگر خصوصیات رفتاری که انسان در رابطه با خداوند از خود بروز می دهد عبارت است از این که در بسیاری از موارد که در زندگی برایش پیش می آید و او جوابی قانع کننده و ملموس برای آن نداشته باشد، خدا دم دست ترین، مظلوم ترین، بی ادعا ترین و در عین حال ساکت ترین موجودی است که در اختیار انسان قرار دارد که معمولاً با جملاتی شبیه به این توصیف می گردد. ما نمی دانیم خواست خدا بوده است. حتما خدا خواسته است. مصلحت و تقدیر خدا بر این قرار گرفته است. و یا هنگامی که نتیجه عمل و پدیده‌ای در آینده برای او مجهول و نامعلوم باشد میگوید تا خدا چه بخواهد؟ و با چنین عکس العملی همه جهر خود را به حساب خدا نوشته و به این صورت خود را از قوامز حل بسیاری از مسائل میرهاند. و اگر به هر دلیلی جوانه به مسئلهی تا حدودی بر او روشن شود، خدا به طور اتوماتیک و به طرفت العینی از صحنه ذهن خارج شده و انسان دانای کل می گردد. حال بهتر می توان درک کرد که چرا افراد تحصیل کرده و آنهایی که مسائل را از منظر و دریچه علوم تجربی و بر اساس علت و معلول می نگرند و همه مسائل را با این روش حل و فصل می نمایند قائل به وجود خدا نبوده و ریشه همه پدیده ها را به قوانین لایتغیر علم تجربی احاله می دهند و مسئله خدا را به این صورت هرچند به طور غیر طبیعی و غیر قلبی از ذهن خود پاک می نمایند. و اجالتاً به راه حدی بی درد سر و بی حاشیه می رسند. با توجه به مطالب ذکر شده، به طور اجمال و نتیجه باید گفت که خدای اولی، خدای ناتوانی و خدای دوم، خدای جفت می باشد. خدای اول را می توان چنین توضیح داد که او خدای ناتوانی ماست و خدای هنگام مصائب و گرفتاری هاست و به عبارتی می توان گفت که خلأ توانایی و فعال بودن انسان را پر کرده و ناتوانی را در ما تحکیم می نماید و ما را به سوی انفعال می کشاند و این نوع خداپرستی همان است که از آن به عنوان افیون یاد می شود و هر گونه جنبش و تلاش آگاهانه را از انسان سلب کرده و انسان را در عرصه زندگی مبدل به موجودی منفعل و غیر کارآمد می نماید. و اما خدای جهل شاید وضع اسفبارتری داشته باشد. خدای جهل انسان را به سوی یک نادانی عمیق و هولناک می برد و انسان را گول و گیج می سازد و جهل را در وجود ما ملحوظ نموده و تحکیم می کند و منشأ حقارت و خرافه پرستی می گردد. این که گفته شد وضع خدای جهل اسفبارتر است، می توان چنین توضیح داد که با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به اینکه قوامز حیات خاکی بشر به سرعت حل شده و روابط علی و معلولی پدیده ها روز به روز بیشتر بر انسان آشکار شده است و در اینجا انسان با زبان حال می گوید پس علت این پدیده چون این چیزی بود و من آن را به حساب خدا می نوشتم و او را منشأ آن می دانستم. و به این صورت است که کم کم خدای تکنولوژی و علم دارد بر اریحه خدای جهل تکیه زده و عرصه را روز به روز بر او تنگتر می نماید. و گویا تاریخ مصرف این خدا گذشته و یا به سرعت در حال سپری شدن است و از این منظر صدای نیچه به در گوش زمان پیچیده و حرف دل علما و دانشمندان و حتی فلاسفه است بر حق می باشد که گفت خدا مرده است و شاید او نمی دانست که چون این خدایی هیچ وقت حیاتی واقعی نداشته است و این امری نیست که صدای وا مصیبتهای ما را به آسمان بلند کند. چون این مطلبی برحق است که آشکار گردیده و باید متذکر شد کفری که در این شرایط به شدت رو به تزاید و آشکار شدن است بسیار با ارزشتر از پرستشی کور و منافقانه می باشد. و به عبارتی این کفر بهتر از آن ایمان است. و چرا که مولانا فرمود؟ که از بصیرت باشدین وان از امی. بیشک موارد دیگری از این نوع نگرش و پرستش خداوند را از جانب انسان می توان یافت که دلایلی به همین سطحی نگری و غیر واقع دارند و آن هنگام فاصله بس عمیق و هولناک این نوع شناخت و پرستش خدا بین انسان و حقیقت و حق این مطلب بر ما آشکار می گردد که فرمایش علی علیه السلام را یادآور شویم که فرمود من هرگز خدای ندیده را نپرستیدم. و آن وقت است که به عنوان انسان که مقامی بس ویژه در میان تمام موجودات عالم دارد باید جدن و صمیمان خیش را مورد خطاب قرار داد که خدا را باید دید و آنگاه پرستید. پرستشی نه بر اساس نیاز و نه بر اساس خودفریبی. به نظر می رسد که حال وقت طرح این سوال است که چگونه باید خدا را شناخت؟ دید و شایسته مقامش او را پرستش نمود؟ آنچه به عنوان پاسخ به این پرسش ها در این نوشته آمده است از زاویه دیدی متفاوت از آنچه تا کنون علما و روحانیون مذاهب و فلاسفه مطرح نموده اند می باشد. که وضوح و سادگی، صراحت و ایجاز از ویژگی‌های آن است و باز تأکید می‌کنیم که بسیار مختصر و الفبابار ولی در عین حال گویاست. که اگر کسی بدون عناد و اندکی تأمل آن را مورد مطالعه قرار دهد و پیش‌فرض‌های خود را در رابطه با وجود خدا از ذهن و ضمیر خود پاک نماید، درک و قبول آن برایش میسور و ممکن خواهد بود. خدا اولین و آخرین کلمه است که انسانها در زندگیشان به کار می‌برند. طبق معارف دینی که در تورات، انجیل و اوپانیشاد وجود دارد، این است که اگر خدا به وصف بیاید، این جزء گناهان بشر است. به عبارتی خدا نباید توصیف گردد و به صفت درآید. یعنی خدا را نباید توصیف کرد و به صفت درآورد. هر صفتی که به خدا نسبت داده شود و خدا از طریق آن صفات شناخته و پرستیده شود، آن خدا نیست، بلکه ظن و خیالات بشر است. با توجه به این مطلب، انسان به این نتیجه می رسد که از وجود خدا تنها چیزی که باقی می ماند فقط خود کلمه است. انسان از طریق صفات خدا نمی تواند خدا را بشناسد و به خدا برسد و نمی تواند با خدا ارتباط برقرار کند و آنهایی که خداوند را از طریق صفاتش یاد می کنند و او را می خوانند به همان میزان از خدا دور می شوند. و همانطور که گفته شد، اگر صفات را از خدا حذف نماییم، آنچه که از او باقی می ماند همان کلمه خداست، یعنی کلمه الله. و به همین دلیل است که در عبادات همه مذاهب در طول تاریخ پدیده‌ای به نام ورد و ذکر به وجود آمده است و خدا خدا گفتن مثل ای مهربان، ای رزاق، ای غنی. عملا می‌بینیم که مردم خدا را از طریق صفاتش می‌شناسند و خداوند را با آن صفت‌هایی می‌خوانند که مربوط به نیاز آنان می‌گردد. یکی رحمت خدا را می‌خواهد، یکی رزق او را می‌خواهد و نکته قابل تأمل این است که این دعاها برآورده نمی‌شوند. انسان دینی از این طریق متوجه می‌شود که این روش مناسبی برای شناخت و ارتباط با خدا نمی باشد و خود همین مسئله باعث می شود که انسان از خدا دور بیفتد. ولی از آنجایی که انسان به خدا نیاز دارد، لذا بین او و خدا نفاق می افتد و به همین دلیل است که پرستش خدا از طریق صفاتش موجب نفاق شده است و مذهبی که بین عامه رواج دارد مذهب نفاق است. نفاق یعنی فاصله و خلع و آنچه که بین انسان و خدا فاصله می اندازد. صفاتی است که انسان به خدا نسبت می دهد. و ما شاهدیم که چون این درخواست هایی هیچ وقت برآورده نشده است و درست به همین دلیل است به کل تاریخ مذهب و خداپرستی که در بین عامه مردم است به سمت کفر می رود. و به همین دلیل در جوامعی که حکومت آنها دینی نیست، کفر خیلی آشکار خود را نشان می دهد، مانند جوامع غربی. و جوامعی که حکومت‌های دینی دارند، مردم مجبورند بالاخره خدا را داشته باشند. اما چون از طریق صفات است، لذا بیشتر مردم دچار نفاق می گردند. بر اساس آیه معروف اجابت، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، که به این صورت تفسیر می گردد که چیزهایی از من بخواهید تا من آن چیزها را به شما بدهم. در صورتی که معنای این آیه چنین است که مرا بخوانید، نه اینکه چیزهایی از من بخواهید، یعنی از من خودم را بخواهید. به عنوان مثال، اگر در مواجهه با فردی یکی از اعضای او را مورد خطاب قرار دهیم، آیا از فرد جوابی خواهیم شنید؟ و یا اگر با هر یک از متعلقات یک فرد صحبت کنیم، او را مورد خطاب قرار نداده ایم و نباید توقع جوابی از او داشته باشیم. در معارف دینی و علل خصوص معارف شیعه و در فرمایش علی علیه السلام آمده است که پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است و شرک گناه عظیمی است و باعث بطالت دعا می گردد. و وقتی خداوند را از طریق صفاتش مخاطب قرار دهیم، جوابی نمی گیریم و تیر به هدف اصابت نمی کند. گفته شد اگر خدا را از صفاتش منزه کنیم، تنها از خدا کلمه خدا باقی می ماند و این اسم ذات است و ذات یعنی خود، یعنی اسم خود خدا، یعنی الله، و تنها از طریق ارتباط با کلمه الله هست که ما با خدا ارتباط برقرار می کنیم. و مفهومی که در قرآن و مذاهب دیگر تحت عنوان تسبیح خدا وجود دارد به همین معناست، یعنی منزه کردن خدا، یعنی خدا را منزه و مبرا کنیم. و آن تنزیه چیست؟ تنزیه از صفات، و این راه توحید است. و این حرف بسیار بزرگی است، چرا که ما می دانیم که خدا خالق است و خودش گفته است خالق منم، فاعل منم، کننده جز من در جهان نیست. پس همه صفات متعلق به خداست و ما به این مطلب علم و آگاهی داریم. خداوند از طریق انبیا به انسان فهمانده است که شما از طریق صفاتم نمی توانید با من ارتباط برقرار کنید و شما باید مرا از صفاتم منزه کنید. و این به چه معناست؟ یعنی اگر خدا خالق است، بخشنده است، اگر رزق دهنده است، اگر زنده کننده و میراننده است، اگر شفا بخش است و ما اگر این صفات را از خدا حذف کنیم، چه کسی را مخاطب این صفات قرار دهیم؟ و این صفات به چه کسی تعلق می گیرد؟ و این مسئله مهمی است. به عنوان مثال، اگر ما نباید خدا را به اسم رزاق بخوانیم، پس چه کسی را باید به عنوان رزاق بخوانیم؟ و اگر مشکل رزق پیدا کردیم، باید چه کنیم؟ و یا اگر خدا را شفی و شافی نخوانیم، در هنگام گرفتاری ها باید به چه کسی رجوع کنیم؟ و انسان ناچار است به خاطر مسائل و مشکلات پیش آمده برای او به مرجع و کانونی مراجعه نماید. چرا همانطور که ذکر شد، نیازها و مشکلات انسان بسیار بدیهی و غیر قابل انکار است. انسان به همان میزانی که می آموزد که خداوند را با صفات مورد خطاب قرار ندهد و تسبیح را در گفتن الحمدلله یا سبحان الله نداند و تنها خود خدا را مخاطب قرار دهد، این تسبیح کردن است. پس هنگام مشکلات به خدا مراجعه نکردن این تسبیح است و این همان هموار کردن مسیر توحید است و در غیر این صورت ارتباطی مشرکانه و کثیر پیش می آید. در وجه مخاطب قرار دادن خداوند با صفاتش مشخص گردید که خدا یکی نیست. پس برای رسیدن به ذکر الله که در آنجا بتوان خدا را خالصانه صدا کنیم، باید بتوانیم نیازهای خود را که مجموعه ای از صفات هستند از طریق غیر خدا برآورده کنیم. و به میزانی که در این امر موفق شویم، می توانیم خود خدا را صدا کنیم و او را بپرستیم. و در این بخش به مطلبی اشاره می کنیم که برای روشن‌تر شدن مطلب ضروری به نظر می رسد، بر اساس ادعیه‌ای که از امامان معصوم داریم، مانند صحیفه سجادیه و ادعیه امام علی علیه السلام، و نیز دعاهایی مانند ندبه، دعای کمیل، دعای عهد و بسیاری دیگر از ادعیه باید این گونه گفت که اینها نیازها و حالات این معصومین هستند نسبت به خداوند. دعای رزق، دعای صبر بر مرگ عزیزان. اینها دعاهای معصومین است به درگاه خداوند و به همان نسبت که ما می‌خواهیم خود را به جای این امامان قرار داده و این ادعیه را تکرار کنیم، هیچ جوابی از آن در نمی آید و مشکلی را حل نمی کند. و برای همین است که بالاجبار دچار نفاق می شویم، چرا که می بینیم که خداوند جوابی نمی دهد. و پیش خود می گوییم خدا همانطور که به من جواب نمی دهد، به ائمه نیز جواب نداده است. و همه به نوعی سرکار هستیم و به تدریج اعتقادمان را به خدا از دست می دهیم. حال بهتر می توان معنی تسبیح را درک کرد. خدا و بشر نه تنها در ذات بلکه در صفات هم شریک نیستند. و به عنوان مثال نمی توان گفت که خدا ارحم الراحمین است و بشر کمی ارحم الراحمین است. خدا رزاق است و بشر هم کمی رزاق است. اینها شرک است. حتی درصدی مثل 0.5% در برابر 99.5%. باید گفت که تنها خداست که مهربان است. تنها خداست که رزاق است. این را به عنوان حقیقت خداشناسی فراموش نکنیم. مجدداً این سوال را مطرح می نماییم که ما نیازهای من را که مجموعی از صفات و محسوسات است از کجا تأمین کنیم تا از خدا در بچه صفات او بی نیاز شویم. تا بتوانیم خود خدا را مخاطب قرار داده و به او نزدیک شویم که این عمل همان تسبیح پروردگار است. پس در اینجا پی می‌بریم که باید حتماً قانون‌هایی باشد که مردم به آن پناه ببرند و بتوانند خودشان را از این شرک پاک کنند و خدا را در عمل و نفس زندگی خودشان تسبیح نمایند و با خود خدا ارتباط برقرار کنند، نه با صفات او. صفت پرستی همان بت پرستی است که با کمی توجه به تاریخ زندگی بشر از این گونه بت پرستی ها در جلوه های گوناگون مظاهر طبیعی و دیگر چیزها به وفور یافت می شود، مثل دریا پرستی، کوه پرستی و درخت پرستی و همچنین پرستش کانون های ستم و قدرت و ثروت که آن هم به علت صفت پرستی بشر است. پس راه چیست؟ به عنوان لب کلام در آیین اسلام و به خصوص تفکر شیعی باید به مسئله امام و امامت اشاره نمود. آن کانونها و افرادی که در طول تاریخ و در هر جامعه‌ای می توانند مردم را از شرک پاک نمایند و با خود خدا آشنا نمایند، همانا انبیا و اولیا هستند. و آنها هستند که پاسخگوی نیازهای مخصوص مردمند و از این طریق در واقع خدا را تسبیح می نمایند و صراط المستقیم را برای مردم فراهم می نمایند. صراط المستقیم یعنی راه بی صفات. و کلامی از خداوند داریم که می فرماید که من در صراط المستقیم در انتظار مؤمنان هستم. کسانی که در صراط المستقیم قرار می‌گیرند، افرادی هستند که امام دارند و تمام نیازهایی که افراد دارند از جمله میل به محبوب بودن، پولدار بودن، سالم بودن و امثالهم در رابطه با امام است که مرتفع می‌گردند و در نتیجه مردم می‌توانند رو به خدا کنند و مستقیماً به او رجوع نمایند و با این رابطه امام می‌تواند که مردم را از صفت پرستی دور نموده و متوجه ذات خداوند نماید. اکنون حدیثی که بعضی از علما معتقدند که منسوب به حضرت علی علیه السلام است می آوریم که به فهم بیشتر مطلب کمک می کند که مضمون آن این است که من اول و آخرم، من ظاهر و باطنم و به عبارتی تمام صفات خداوند را به خیش منسوب می نماید و در ادامه می فرماید که من تقسیم کننده بهشت و دوزخ هستم. چون ائمه و اولیای خدا خلیفه های خداوند بر روی زمین هستند و می توان گفت که کارگزاران خدا می باشند و خداوند را در وجود مردم از صفات منزه می کنند، یعنی شرک زدائی می کنند و تا هنگامی که انسان از خدا طلب روزی و سلامتی می کند کافر است و تنها کسانی که نیازهای مخصوص خود را به نزد اولیا و امامان می برند در مسیر درست و صراط المستقیم قرار می گیرند و می توانند الله را بیابند. حال می خواهیم همین معنا را از منظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم. سؤال را این بار به این صورت مطرح می نماییم: چگونه می توان با خدا ارتباط برقرار نمود، نه با تجلیات و تعینات و صفات و مخلوقاتش؟ یعنی چگونه می توان با وجود خدا ارتباط برقرار کرد؟ جواب را با مثالی آغاز می نماییم. شما خانواده ای را در نظر بگیرید که در آن مرد به میزانی که می تواند نیازهای طبیعی و مخصوص همسر و فرزندان خیش را برآورده کند و نیازهای آنان را ارضا نماید، عملاً همسر و فرزندان چنین مردی فرصت و توان شناخت همسر و پدر خود را ندارند. چون همیشه به ثروت و امکانات مادی او توجه کرده و وجودش را نادیده می انگارند و هرگز با خود او آشنا نمی شوند. و به همین دلیل است که چنین خانواده هایی قانون عداوت است. و اتفاقا پدری که بیشتر توانسته است به این سوالات مادی پاسخ بهتر و بیشتری بدهد، نهایتا منفورتر واقع می گردد. مثال دیگر، مردی که فقط به جنبه های ظاهری و جسمانی همسرش توجه کرده و آنها را مدام مورد ارزیابی قرار می دهد یا با صفات زنانه همسرش مانند ناز و عشوه سرگرم است، به سرعت این گونه توجهات به پایان می رسد و چیزی که در آخر نصیب آن دو می گردد بیگانگی مضاعف است و این همان چیزی است که در چنین روابطی با این عبارت توضیح داده می شود، سوء تفاهم. و این همان چیزی است که باید گفت آنها در روابط بین خود با خود خودشان هیچ قرابت و آشنایی ندارند، چرا که صفات بین آنان حائل شده است. اکنون این مسئله بیشتر روشن می شود که آنهایی که خدا را از طریق صفاتش می پرستند نهایتاً به عداوت و جنگ با خدا می رسند. آنان به همان میزانی که به خدا رجوع کرده و جوابی نگرفتند، کینه خدا را به دل گرفته و ما می دانیم که کینه منشأ همه عداوت‌ها و جنگ هاست. در مقابل، خانه‌ای مثل خانه علی و فاطمه قانون توحید است. علی پولی نداشت و درست‌تر این است که بگوییم که نمی خواست به خانه بیاورد. و فاطمه حتی شیر نداشت که به فرزندانش بدهد و همین امر باعث می شد که آنها مستقیماً به طرف خانه ی خدا بروند و چون این خانه ای مهد محبت گردید. علم رو به توحید خدا بند، منشأ مهر و محبت خالصانه و بیشائبه در نتیجه دوستی با خدا، سرآغاز محبت و دوستی با انسان هاست. و تنها کسی می تواند انسانها را دوست داشته باشد که عاشق خدا باشد، یعنی کسی که بتواند با خدا ارتباط برقرار کند با کانون عشق مرتبط گردیده است. عارفان اگر عاشقان هستند به این علت است که توانستند با خدا ارتباط برقرار کنند. حال می پردازیم به یک وجه اساسی تر و اصولی تر خداشناسی. یک بحث خیلی قدیمی و سنتی و کلاسیکی که همه مذاهب راجع به اثبات خداوند دارند این است که از آنجایی که هر چیزی یک علت قبلی دارد، خدا علت همه کائنات است. علت العلل، ازلیت، یعنی خدا یک قدیم ازلی است و از آنجایی که هر چیزی یک معلول و نتیجه بعدی و غایتی دارد، بنابراین خدا آن آخر الآخرین هم می باشد. یعنی آن ابدیت هم هست. یعنی خدا وجودی است بسیار قدیمی در یک گذشته ناپیدا که مفهوم علت العلل است و مفهوم آخری و غایی که بر اساس اعتقادات دینی قرار است که در پایان عالم آشکار گردد. یعنی خدایی که در دو طرف عدم وجود و نبود ما وجود دارد. این یک منطق خداشناسی در الهیات تمام مذاهب آسمانی است که عالم و عامی از آن باخبرند. این یکی از راه‌های اثبات خدا می باشد. با کمی توجه به استدلال فوق پی می بریم که از لحاظ منطقی این نتیجه گیری بسیار مخدوش می باشد. به خاطر اینکه ما چه میزانی از وجود علت العلل آگاهی داریم و می توانیم او را عملاً اثبات نموده و آشکار سازیم. به عنوان مثال، اگر در یک شب ظلمانی بگوییم که همکنون شب است، علت آن این است که سلسله اتفاقاتی تعریف شده موجب بروز این پدیده شده است. با آن وقت نتیجه می گیریم که خدایی وجود دارد که این کار را انجام داده است. اسناد این پدیده به خدا مهمل و مخل به معرفت به نظر می رسد. و یا این که مثلا فردایی هست پس خدایی وجود دارد. این نیز غیر منطقی می باشد و اثبات وجود خدا با چنین منطقهایی بازی با منطق است و یا اینکه گفته می شود هر چیزی آفریننده‌ای دارد. مثالی می زنی. از وجود ساختمانی پی به وجود سازنده‌ای به نام بنا می بریم و نتیجه می گیریم پس عالم به این عظمت هم به ناچار باید آفریننده‌ای داشته باشد. دلیل پوچی این منطق آنگاه آشکار می شود که وقتی ما می گوییم عالم را خدا آفریده، این آفرینش هستی از عدم و بدون اسباب بوده است. در رابطه با کار بنا و نجار می توانیم بگوییم که آنها با اسباب و وسایل چیزی را سرهم بندی و یا تولید نمودند، نه آنکه آن را خلق کرده باشند. مطلب واضح این است که تا کنون هیچ کس بر اساس چنین دلایلی خدا را باور نکرده است و موحد نشده است و یا بیان می‌گردد که در جهان نظمی وجود دارد، پس حتما در پشت این نظم باید یک ناظم و مدیر قرار داشته باشد. و در اینجا در تعریف نظم باید گفت که به تکرار یک پدیده و واقعیت در ظرف زمانی معین نظم گفته می شود. و اگر این نظم به هر علتی دگرگون شود، آیا دلیل بران می شود که خدا وجود ندارد؟ و این مطلب ذهنی و رویا پردازانه نمی باشد. چرا که ما در بسیاری از پدیده های طبیعی که نظم را از آنها استنباط می کنیم، بی نظمی می بینیم. مانند کلیه بلایای طبیعی و سوراخ شدن لایه اوزون و به هم ریختن فصول سال و یا این همه بی عدالتی و ظلم که بر جهان بشریت حاکم است. پس اگر نظم این گونه‌ای دلیل وجود خدا بوده است، گویی یا نظم عالم به هم خورده و خدایی اگر وجود داشته باشد، اکنون با این اوصاف دیگر وجود ندارد و از هستی رخت بربسته است. بنابراین از دل چنین دلایل فلسفی و خودگولزنی خدایی در نمی آید. و به همین خاطر فیلسوفانی که خدا را با دلایل عقلی و محسوس اثبات کرده اند، خود به وجود خدا اعتقادی نداشته و خودشان هرگز زندگی دین ورزانه ای نداشتند. و می توان گفت که این خدا خدای خالق نیست، بلکه خدای مخلوق ذهن ماست که ذهن ما آن را تولید کرده است و بر حسب شرایط و نیاز او را به عرصه ذهن آورده و با تغییر وضعیت او را به عدم می فرستد و این خدای عدم و نابودی است که ما از ترس عدم و نابودی خود آن را آفریده ایم. پس اگر ما بتوانیم خدا را در نقد و حال زندگی من درک کنیم، این خدای حقیقی است که در هر لحظه وجود دارد، نه اینکه در زمانی بوده است و در زمانی دیگر نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در حی و حاضر زندگیمان و در نفس کشیدن و در آنچه که هستیم و می کنیم و می شویم خدا را احساس نماییم، این خدای موجود و وجود است. حال سؤال این است که آیا ما واقعا در زندگی خودمان دارای چنین خدایی هستیم؟ از یک لحاظ معنای وجود خدا در ازل و ابد و مفقود بودنش در حال درست به نظر می رسد. چرا که انسان خلیفه خدا بر زمین است. یعنی موقعی که ما نبودیم، خدا به جای ما وجود داشت و همچنین بعد از مرگ که ما نیستیم، او به جای ما وجود دارد. ولی حالا که ما وجود داریم، در واقع جای او را گرفته ایم. یعنی به عبارتی جانشین هم دیگر هستیم. بود ما نبود اوست و نبود او بود ماست. پس حالا که ما هستیم خدا نیست. پس ما چگونه می توانیم در طول زندگیمان بر کره خاکی او را بشناسیم و درک کرده و پرستش نماییم؟ و در واقع کار کرده او در زمان حیات ما چقدر است و اکنون پی می بریم که آنچه که حجاب بین انسان و خداست همان وجود خود انسان است. تو خود حجاب خودی. پس انسان به میزانی که بر خود خط بطلان می کشد و به حیات و هستی خیش فائق می آید و در سمت فنا و نیستی قرار می گیرد و فنای خودش را در عین بقا می پذیرد و طالب می گردد، می تواند هستی خدا را در همین جهان درک نماید. انسان چگونه می تواند این حیات و هستی را در خودش پاک نماید؟ چیزی که بین خدا و انسان فاصله می اندازد همان کفر انسان است که بین انسان و خدا دوئیت ایجاد می کند. به عبارتی همان کلمه من است که کانون کفر انسان می باشد و ظلمتی است که بر هوش و حواس انسان کشیده شده است و او را از خدا غافل نموده است. و واضح است که انسان به خودی خود نمی تواند این کانون کفر را امها نماید و فقط می تواند خود را توجیه کند و رنگ و لعاب بزند و تقدیس نماید. زبان حال انسان در چنین موقعی این است که اگر کسی باشد که به من کمک نماید که بتواند این من را از من بستاند، او در واقع راه فهم خداشناسی و خدابینی را بر من هموار و آسان نموده است که من در عین حیات و هستی خودم بتوانم خدا را درک نمایم، باور کنم و نهایتاً خدا را دیدار نمایم. در واقع ایمان حقیقی آن است که انسان در همین دنیای خاکی امید به لقای خداوند داشته باشد و در این راه تلاش نماید، چرا که لقای پروردگار در قیامت بر همگان از مؤمن و کافر آشکار خواهد شد. آن کسی که من را از انسان می ستاند و چشم وجودش را بر خانه خدا باز می کند، همانا امام و مراد می باشد. و او کسی است که انسان را بی خود و بی من می نماید و از این طریق خدا را در حیات و هستی انسان وارد می کند. در این قسمت می خواهیم از زاویه دیگر وارد بحث خداشناسی شویم. تنها تفاوتی که بین اسلام و تمام مذاهب دیگر وجود دارد این است که اسلام دین آخرالزمان است. آخرالزمان بار معنایی آشکاری دارد که همان مفهوم آخر زمان است، یعنی آخر حیات تاریخی انسان بر روی زمین و آخر عمر بشر. پس اگر دین اسلام دین آخرالزمان باشد، طبیعتاً باید دین کمال و نهایت هم باشد که حقیقتاً هم چنین است. و در تعریف دین باید گفت که دین مجموعه است که انسان را به دیدار خدا می رساند و این بیان دیگری از قیامت است. و به همین دلیل است که اسلام تنها دینی است که قیامت در آن با لفظ الساعه آمده است. الساعه یعنی همکنون، یعنی حال و اکنونیت. به عبارتی ما در داخل واقعی قیامت هستیم و لقاء الله رخ داده است و قیامت آشکار شده است، لذا مقصود حاصل شده است. همانا مقصود رسیدن به خدا بود و این مفهوم دیگری از امامت است و این چیزی است که در صدر اسلام به وضوح وجود داشته است. علی علیه السلام امام محمد صلی الله بود. محمد صلی الله را به معراج رساند و محمد صلی الله هم امام علی علیه السلام بود و علی علیه السلام را به معراج رساند. حضرت رسول صلی الله می فرماید که من در صدرت المنتخا جوان مردی دیدم که شبیه علی بود و در کل معراج با من بود و از طرف دیگر می دانیم که علی علیه السلام می فرماید من پرستنده محمد هستم و این سخن شعر یا اقراق گویی از جانب علی علیه السلام نبود. و اگر این مطلب را از زاویه شعر و تخیل نگاه کنیم، در واقع دین را تحریف نموده ایم. و اکنون این مطلب را بهتر میتوان درک کرد که چرا اسلام تنها دینی است که بر جمال پیامبرش صلوات میفرستد، چون جمال حق در پیامبر آشکار شده است و میتوان بر جمال او صلوات فرستاد. و در غیر این صورت میتوان گفت که اسلام دین بت‌پرستی است. و اگر علی علیه السلام می فرماید من خدای ندیده را نپرستیدم، مشخص می گردد که جمال محمد همان مظهر خداست. و در اینجا معنی حدیث بی امام کافر است بر ما روشن می گردد. در حدیث دیگری از حضرت رسول منقول است که اگر کسی در همین حیات دنیا مشتاق دیدار خدا نباشد و برای آن تلاش نکند، از امت محمد نیست. با همه این مسائل در بین مراد و مرید اتفاق می افتد. و اگر مریدی آنقدر ایمان ندارد که بداند وجود امامش محل تجلی صفات خداست، باید آنقدر تلاش نماید که به این بصیرت و بینش برسد. و این مطلب حاصل نمی شود جز از طریق ارادت، و ارادت به معنای اراده سپاری است، یعنی سپردن خود من به دست امام و در واقع سپردن ظلمت وجود به امام که تا زمینه بروز و ظهور حق در سالک پدید آید و در واقع بندگی امامی را انجام دهد که ظلمت و منیت را از او بستاند. و باید گفت سالک از این طریق توان دیدن جمال و نور خدا را در پهنه خاک پیدا می نماید. نتیجه گفتید که ارتباط با پروردگار جز به واسطه ارتباط با ذات وحدانی و مطلق و مبرا از صفات حضرتش ممکن نیست. و تنها ذکر این ارتباط همان کلمه الله است که اسم ذاتی وحدانی و مطلق و فراسوی صفات او، لذا مبرا از هر معنایی محسوس و عقلانی است. و می دانیم که ذکر یا الله به خودی خود کسی را به او نرسانیده و بلکه این خدایا خدایا گفتن در تاریخ مذاهب زمینه نفاقی عظیم بوده و خرافات هولناکی پدید آورده و بستر کفری پنهان در لباس روحانیت مذاهب شرک است. در قرآن کریم می‌خوانیم که حضرت مسیح مظهری از کلمه الله است و نیز می‌خوانیم که ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس نباشید، که منظور همان حضرت مسیح علیه السلام است. و می دانیم که تنها پیامبر زنده در تاریخ است و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. و می دانیم که طبق روایات شیعی مسیح و مهدی با هم ظهور می کنند و حتی به روایتی از امام صادق مهدی همان مسیح است و مسیح همان مهدی است و این دو یکی هستند. و این همان تجلی و حضور امام مطلق و آشکار بر روی زمین است که مظهر ذات وحدانی پروردگار و تعین کلمه الله است. بنابراین اتصال با امام تنها راه ارتباط با الله است. این ارتباط برای اندکی از مخلصین بی واسطه ممکن می شود که اوتاد و اولیای او بر روی زمین محسوب می شوند و برای ما بقیه مردمان از طریق ارتباط با اولیای او بر روی زمین که همان عارفان پاک و متقی هستند میسر است. و این همان اصل امامت در تشیع است که در رابطه مراد و مرید رخ می نماید و مسیر الالله را ممکن می کند، زیرا عارف کسی است که پروردگارش را تسبیح و تنزیه و مبرا از صفات می سازد در وجود خیش. ولذا خود مظهر کلمه الله محض است و مبرای از صفات. و این است که عارف که از عباد الله المخلصین است مبرای از اعمال و صفات است و خداوند در کتابش این انسانها را به واسطه اعمالشان محاسبه نمی کند، زیرا اعمالشان تماماً از اراده حق است و آنها با پروردگارشان بی حساب هستند. و این همان معنای اخلاص و توحید است. درست به همین دلیل اگر یک مؤمن و مریدی بخواهد مراد و امامش را که یک عارف و انسانی مخلص است به واسطه اعمال و صفات مورد قضاوت قرار دهد، گمراه می شود. این همان اساس ارادت و اطاعت محض از امام است. انسان‌های عارف و مخلص به لحاظ مقام وجودی در فراسوی نیک و بد و بهشت و دوزخ قرار دارند که همان صراط المستقیم است و حضور پروردگار. از همین منظر است که گفته شده است که بی امام را نماز نیست، زیرا یک مؤمن دارای امام فقط قادر است که نماز توحید را برپا دارد، زیرا دارای ظهور کلمه الله است و با در نظر آوردن امامش در نماز است که نماز از هر شرک و شک و شبهه منزه می گردد و پروردگار مخاطب واقع می شود. در واقع مؤمن بر امامش صلات می کند، همانطور که طبق حدیث معراج خداوند هم بر امام صلات می کند. عارف فقط کسی نیست که خدا را می شناسد، بلکه خدا به واسطه وجود او شناخته می شود. زیرا عارف کسی است که از خدا جز خدا نمی خواهد.